تحصل النفس الارضیه متناولتا لنفوس النباتیه و الحیوانیه و الانسانیه هو ان نقوش. بحثمون در تعریف نفس بود، نفس ارضی و نفس سماوی. گفتیم که در تعریف این دو نفس یک قسمت مشترکی داریم و یک قسمت جدا و ممتازی. قسمت مشترک عبارت بود از کمال اول یا جسم طبیعی که توضیحش گذشت. حالا میخوایم قسمت مختص رو توضیح بدیم. قبل از اینکه من قسمت مختص رو توضیح بدم، باید درباره این قسمت مشترک مطلبی رو عرض کنم که در جلسه گذشته قفلت شد. ما گفتیم که امروزی ها نفس فلکی رو یا نفس سماوی رو باید قائل باشن، و اگر فلک باطل شده دلیل نمیشه که نفس فلکی هم باطل شده باشه. اولا فلک باطل نشده، تصویری که اونها از فلک داشتن باطل شده. ثانیا بدفرض فلک باطل شده باشه، ما نفس سماوی رو باید قائل باشیم. این مطلب رو عرض کردم. الان میخوام عرض کنم که این تعریفی که ما برای نفس فلکی میکنیم تعریفی است که با مبانی قدیمی ها سازگاره. کمال اول یعنی صورت نوعیه، و نفوس فلکی و سماوی که امروز قائلن کمال اول یعنی صورت نوعیه برای افلاک نیستن، اینا مدبر افلاک هست. در قدیم گفته می شد این فلک بدنی دارد، اون بدن صورت نوعیه دارد به نام نفس، اون صورت نوعیه می شد کمال اول. اما در امروزه ملک مدبر این جسمه، مدبر جسم صورت نوعیه جسم نیست، پس کمال اول جسم نیست. بنابراین این تفسیری که در گذشته برای نفس فلکی ذکر می‌کردن تفسیری بود مطابق مبنای خودشون، و تفسیری است که امروزه نباید ازش استفاده بشه. اما در این حال میشه این تفسیر رو طوری تبیین کرد که برای نفوس فلکی که امروز قائلا کافی باشه، یعنی میتونیم این اشکال رو ندیده بگیریم. اینطور بگیم، بگیم که اونهایی که ملائکه هایی که مدبر افلاکند دو قسمند، یکی همون ملکی که طبیعت اون کوکبه یا طبیعت اون فلکه، حالا اسمشو هرچی میذاریم، که طبیعت همون فلک حساب میشه، این حلول کرده در فلک و کمال اول فلک. یکی هم اونی که از بیرون داره تدبیر میکنه فلک رو، اینم کمال اول فلکه. مثل نفس ما که از بیرون بدن داره بدن رو تدبیر میکنه و در این حال کمال اول بدنه. البته کمال اول بدن به تعبیر دقیق نیست، کمال اول انسانه، ولی کمال اول بدن هم میشه گفت هست، زیرا کمال اول بدن اون صورتیست که در بدن حلول کرده. کمال اول این صورت نوعیه، صورت نوعی هم حلول میکنه در جسد، اما نفس حلول نمیکنه. لذا نفس کمال اول بدن به حساب نمیاد، کمال اول انسان به حساب میاد. اما میتونیم همین نفس رو کمال اول بدن هم قرار بدیم، به این بیان که اون صورت نوعیه‌ای که کمال اول بدن است و در بدن حلول کرده، اون صورت نوعیه که در بدن حلول کرده یا آلت نفسه یا مرتبه ناظره نفسه، بنابراین به منزله خود نفس به حساب میاد. و اگر به منزله نفس به حساب آمد، مثل اینه که همونطور که اون کمال اول، نفس هم کمال اول. به این صورت میتونیم بگیم نفس انسان هم کمال اول بدنه، اون صورت نوعیه‌ای هم که حلول در بدن کرده کمال اول بدنه. چون صورت نوعیه یا مرتبه نازله نفسه یا آلتی از آلات نفسه. سلام علیکم. البته این مطلب بعدا کاملا روشن میشه که صورت نوعیه با نفس چه رابطه‌ای داره. فقط الان اشاره دارم میکنم که بنابر قول مشا آلت نفسه، بنابر قول صدرا مرتبه نازله نفسه، و علی حالن حکم نفس رو میشه به او داد و حکم او رو میشه به نفس داد. پس میتوانیم نفس رو کمال اول برای بدن قرار بدیم. اگر نفس رو که جدای از بدن است و مدبر بدن است میتوانیم کمال اول برای بدن قرار بدیم، اون ملائکه ای رو هم که جدای از فلکه یا جدای از کوکبه میتونیم کمال اول کوکب یا فلک قرار بدیم. پس اشکالی نداره که این تفسیری رو که آقایون برای نفس فلکی گفتن امروزه هم ما تفسیر درستی بتونیم. اون اشکالی که عرض کردم اول بحث، اون اشکال رو میتونیم نتیجه بگیریم. این اشکال و جواب باید دیروز گفته میشد، دیروز غفلت شد، حالا امروز تدارک شد. بعد از این که معنای مشترک بین نفس فلکی و نفس ارضی ذکر شد، به اون قسمت‌های ممتاز تعریف ها میپردازیم که اون بخشی که در تعریف نفس ارضی میاد و در تعریف نفس سماوی نباید بیاد چیست، و اون بخشی که در تعریف نفس سماوی میاد و در بخش ارضی نباید بیاد چیست. این را الان توضیح میدیم. اون قسمتی که باید به معنای مشترک اضافه شود تا تفسیر نفس ارضی درست شود، این چند تا کلمه است: آلیین وی حیاتن بالقوه. این را اضافه کنید به معنای مشترک، مجموعه میشود تفسیر نفس ارضی. پس نفس ارضی رو اینطوری تفسیر میکنیم، میگیم کمال اول لجسم طبیعی عالی ذی حیات بالقوه، که کمال اول لجسم طبیعی رو دیروز توضیح بدیم، عالی و ذی حیات بالقوه رو امروز باید توضیح بدیم. عالی یعنی صاحب آلات. میتونید عالی بخونید، میتونید آلیون بخونید. اگر آلیون خوندید عطف بر کمالون اوله یا صفت کمال اوله، عطف است به حسب عاطف یا صفت است. اگر آلیون خوندید عطف بر طبیعین یا بفرمایید صفت دوم است برای جسمین، به جسمین طبیعین آلیون. کمال اولی که ذوالآلته، آلت در اینجا عبارت از اعضاء تنها نیست، هم اعضا رو شامل میشه هم قوا رو، یعنی دست و پا و اینها آلاتن، قوه باصره و سامعه و قوه محرکه هم آلاتن. دست و پا آلات بدنن و به واسطه آلات نفسند، اما قوا بی واسطه آلات نفسند. پس اگر کمالون اول بخونید و اگر آلیون بخونید صفت میشه برای خود نفس، یعنی نفس کمال اول است و آلی صاحب آلاته. صاحب آلاته یعنی قوا آلات او هستند، آلات بی واسطه، اعضا آلات او هستند، آلات معلوم. اگر آلیین بخونید صفت جسم میشه، یعنی جسم دارای آلاته. اون وقت آلات جسم میشود اعضا که آلات بی واسطه‌اند و قوا که آلات معل واسطه‌اند، که قوا آلات بدن نیستند. چشم آلت بدنه نه باصره، باصره به توسط چشم برای بدن آلت به حساب میاد، برعکس اونی که در نفس میگفتیم. در نفس میگیم که باصره آلات بلا واسطه، آلت بلا واسطه است، چشم آلت معل واسطه. در بدن میگیم چشم آلت بی واسطه است برای بدن، باصره آلت معل واسطه. علی حال اعضا و قوا هر دو آلاتن، هم آلاتن برای نفس هم آلاتن برای بدن. بنابراین اگر آلیین بخونید میشون آلات برای بدن، اگر آلیون بخونید میشون آلات برای نفس، هر دو درست. ولی خب ظاهر اگر ملاحظه کنیم آلیین بهتره، چون به ظاهر که توجه میکنید میبینید این اعضا و قوا همه آلات بدن هست. به زحمت اینا رو آلات نفس حساب میکنید، اما همه آلات بدن هستن. علی حال هر دو جور میشه خوند، عالیان یا عالیان. آیا ما با قید عالیان یا عالیان میتونیم نفوس فلکی رو اخراج کنیم؟ چون این قسمت عرض کردم قسمتی است مربوط به نفوس ارضی. اگر مربوط به نفوس ارضیه باید نفوس سماوی رو اخراج کنه. آیا ما با قید عالیان یا عالیان میتونیم نفوس سماوی رو خارج کنیم یا نه؟ بنابر یک مبنا میتونیم خارج کنیم، بنابر یک مبنا نمیتونیم. بنابراین اگر بخوان برای به مبنای همه فلاسفه حرف بزنیم، لازم است که قید دیگری اضافه کنیم تا علا کل المبنیین نفس فلکی خارج بشه. و همین جب زی حیاتون بالقوه رو پرسرش میده که دیگه برابر همه مبانی زی حیاتون بالقوه نفس فلکی رو خارج میکنه. عالیان بنابر یک مبنا نفس فلکی رو خارج میکنه، ولی زی حیاتون بالقوه بنابر هر دو مبنا. حالا توضیح دو مبنا رو عرض بکنم. هر کوکبی دارای فلکی است. و اون فلک در درون خودش چند تا فلک رو قبول کرده. مجموع افلاک رو میگن فلک کلی. هر فلک به تنهایی رو میگن فلک جزئی. گاهی از اوقات هم بر اون فلکی که افلاک جزئی در درونشن گفته میشه فلک کلی. اون فلکی که بقیه افلاک در درونشن در اصطلاح فلک ممثل نامیده میشه. گاهی به همون فلک ممثل میگن فلک کلی، گاهی به فلک ممثل و افلاکی که در درونشه میگن مجموعا میگن فلک کلی. فلک جزئی یکی فلک خارج المرکزه. نه مدار نمیخوان بگیم، مدار رو کار نداریم، الان داریم به صورت قدیمی بحث میکنیم. مدار رو دیروز من اشاره کردم، دیگر اشاره نخواهیم کرد، کاریش نداریم. الان داریم طبق مبانی قدما بحث میکنیم. طبق مبانی قدما فلک جسمه. وقتی یه جسم کلی داریم که در درون این جسم دو جسم دیگه قرار گرفته، البته حداقل یا برای بعضی از کواکب دو تا جسم دیگه قرار گرفته. یکی فلک خارج المرکزه که روش فلک حامل هم میگن، یکی فلک تدویره که من یه روزی عکسش رو اینجا رو تخته کشیدم و توضیح دادم، حالا شاید یادتون باشه که هر سه فلک رو کشیدم و توضیح دادم. البته بعضی افلاک، بعضی از کواکب این سه تا فلک رو ندارن، دو تا فلک دارن. خورشید این چنینه، خورشید بنابر قولی ممثل و با خارج المرکز رو داره، بنابر قول دیگه ممثل و تدویر داره. تدویر و خارج المرکز رو با هم نداره، سه تا فلک نداره. بعضی فلک ها بیش از سه تا دارن، مثل قمر و عطارد، اینا بیش از دو تا بیش از سه تا فلک دارن. که حالا این مربوط به جاهای خودشه. البته منظورم این بود که بگن هر کوکبی چند تا فلک داره. یک فلک حالا معمولا یک فلک ممثل داره، یک فلک خارج المرکز، یک فلک تدویر. استثناء هم داشتیم، دیدیم خورشید یکی از دو تا رو نداشت، یکی از خارج المرکز یا تدویر رو نداشت. یا مثلا قمر و عطارد بیش از اینها دارن. عطارد دو تا خارج المرکز داره، یکی اسمش حامل، یکی اسمش مدیره. و قمر هم چون دو تا اوج و حدیث داره باید دو تا خارج المرکز داشته باشه. و همینطوره دو تا خارج المرکز داره، ممثلش به صورت دیگری است که جوزه هی نامیده میشه، که اینا در جای خودش باید بحثش انشالله تو نمت شیشون، انشالله نمت شیشون همه اینا رو عرض خواهیم کرد. خب اینا همه اجزاء یک کوکب هم، اجزاء یک فلک هم. همه این مطالب رو همه قبول دارن، متکلم، فیلسوف، همه قبول دارن، همه هم از منجم گرفتن. یعنی همه معتقدن که افلاک متعددن، یعنی هر کوکبی دارای چند فلکه. اختلاف اینجاست که آیا برای هر یک از این افلاک نفس جدایی قائلیم یا یک نفس برای تمام افلاکی کوکب کافیه. مثلا فرض کنید که کوکب مریخ که دارای سه فلکه یک نفس دارد متعلق به خود کوکب و سه تا فلک، یا چهار تا نفس داره، یکی به کوکب تعلق گرفته سه تا هم به سه تا فلکش تعلق گرفته. اختلاف در اینجا. کسانی که میگویند چهار تا نفس برای فلک مریخ و کوکب مریخ هست، اونها میگن این نفس ها هیچ کدومشون آلات ندارند. این نفس متعلق به مریخ بی آلته، خودش تنهاست. اون نفس متعلق به تبریر هم بی آلت، خودش تنهاست. اون یکی هم که متعلق به خارج المرکز همینطور، اون چهارمی هم که متعلق به ممثل همینطور، هیچ کدومشون آلت ندارند. ولی اون قولی که میگه یک نفس تعلق گرفته به این چهارتا، میگه اون یک نفس چهارتا آلت داره، با یک آلت خود این کوکب رو اداره میکنه، با یک آلت تدویر رو، با یک آلت ممثل و با یکی دیگه خارج المرکز. این چنین قائلی معتقد است و این که نفس فلکی هم عالی است. اون قائل اول میگه نفس فلکی عالی نیست، عالی با علیه. اون اولی میگه نفس فلک آلت نداره، نفس فلک بسیطه. اما دومی که یک نفس متعلق به چهار امر قرار میده، میگه این نفس عالیه، یعنی دارای آلته و با آلات کار میکنه. بنابر قول اول، لفظ عالی نفس فلک خارج میکنه، چون قول اول میگه نفوس فلکی عالی نیستن. وقتی ما کلمه عالی رو در تعریف آوردیم، نفس فلکی خارج میشه. بنابر قول دوم که نفس فلکی رو عالی میدونه، کلمه عالی نفس فلکی رو خارج نمیکنه. بنابراین احتیاج به قید دیگه داریم. پس دقت کنید که کلمه عالی بنابر قولی نفس فلکی رو خارج میکنه، بنابر قول دیگه نفس فلکی رو خارج نمیکنه. ولی تعریفی که ما میکنیم تعریفی است که باید بنابر همه مبانی بتونه نفس ارضی رو بیان کنه و نفس فلکی رو خارج کنه. به این جهت ما نباید به قید عالی اکتفا کنیم، باید قید بعدی رو بیاریم تا نفس فلکی بنابر همه مبانی خارج بشه. لذا قید ذی حیات ذوالقوه رو ذکر میکنیم. خب عالی یعنی زوالت، عالی یعنی منصوب به آلت، یعنی صاحب آلت، منصوب به آلت یعنی صاحب آلت، یا مثلا متولد از آلت، هر جور که یه جوری ارتباط به آلت داشته باشه بشه عالی. حالا یا باید متولد از آلت باشه بشه عالی، یا این که صاحب آلت باشه بشه بگیم عالی، همراه آلت باشه بشه عالی، یه جوری ارتباط با آلت داشته باشه نسبتش میدیم آلت. در اینجا عالی یعنی صاحب آلت، از عالی در اینجا معنی زوالته. عالی یعنی منصوب به آلت، منصوب به آلت در هر جا ممکنه جوری معنا کنه، در اینجا به معنی زوالت معنا میکنه. اخبار مصنوعی؟ نداریم. هنوز بشر از در آینده بله حرفای دیرو بیادتون رفته، گفتیم جسم طبیعیه، قمر مصنوعی جسم صناعیه، جسم صناعی نفس نداره. ما نفس رو با جسم طبیعی قائلیم، قمر مصنوعی جسم طبیعی نیست، جسم صناعیه. اون دیگه لازم نقض نمیشه. شما این فرمود نقض میشه بر شما که قمر مصنوعی بعدا در فلان جا بر فرستاده خواهد شد و باید صاحب نفس باشه. نه بفرمایید همین قمرهای مصنوعی که الان فرستادن اونم با صاحب نفس باشن. این نقد شما وارد نیست، چون ما گفتیم صاحب نفس جسم طبیعی است و این جسم ها جسم های صناعی هست. اصلا ما از اول ادعای نفسشان اینها رو نداشتیم، جسم طبیعی اینها رو خارج کرد. خب زی حیات دلقوه، زی حیات دلقوه قید بعدی آخرین قیده که دیگه بنابر همه مبانی نفس فلکی رو خارج میکنیم. مراد از زی حیات دلقوه چیه؟ دو تفسیر میتونیم برای زی حیات دلقوه بگیم که یکیش مراد نیست. تفسیر اول اینه که بگیم میتواند حی باشد، اخه معنای ظاهری دلقوه اینه، میتواند زی حیات دلقوه یعنی میتواند حی باشد، زی حیات یعنی حی، دلقوه یعنی میتواند. این تفسیر درستی نیست، چون نبات نفس داره و جسم طبیعی داره، جسم طبیعی زی حیات دلقوه به این معنا نیست، یعنی اینطور نیست که میتواند حی باشد، اون نفس هم بهش تعلق میگیره حی نمیشه. البته بنابرای نظر قدما جدیدی ها معتقدن که نبات زنده است، حی میشه و حتی جدیدی ها کار نداریم. ولی من نظر قدیمی ها با تعلق نفس به نبات جسم نبات حی نمیشه. البته جدیدی هم در همه نبات ها غالب حیات میستن، نه بعدی نبات ها. خب پس توجهشن زی حیات دلقوه نمیتونه به معنای جسمی که میتواند حی بشود قرار داده بشه، به این معنا نمیتونه قرار داده بشه، زیرا که نبات جسم طبیعی است و نفس رو هم میگیره، ولی زی حیات بالقوه به این معنا نیست. پس معنای دوم باید انتخاب کنیم. معنای دوم اینه که جسم طبیعی که میتواند اعمال حی رو صادر کند، بعد از گرفتن نفس میتواند اعمال حی رو صادر کند، نه خودش حی میشود، میتواند عمل حی رو انجام دهد. اعمال حی چیه؟ تغذیه، تنمیه، تولید که در نبات و حیوان و انسان هست، حرکت بالاراده و احساس که در حیوان و انسان هست، و تعقل که در انسان تنهاست. اینا همه اعمال حیات هست که سه تاش مشترک بین نبات و حیوان و انسانه، دو تاش مشترک بین حیوان و انسانه، یکیش هم مختص به انسانه. اینا اعمال حیات هست. جسم طبیعی بعد از اینکه نفس رو میگیرد میتواند اعمال حیات رو از خودش صادر کند، چه نبات باشد، چه جسم نبات باشد، چه جسم حیوان باشد، چه جسم انسان، هر سه میتواند اعمال حی رو از خودشون صادر کند. حتی نبات هم میتونه این کار رو بکنه، زیرا تنمیه و تغذیه و تولید داره. حیوان هم همینطور، انسان هم که به طریق اولا. پس هر سه زی حیات بالقوه به این معناست. اگر زی حیات بالقوه رو به معنی اول بگیرید شامل جسم نبات نمیشه، چون جسم نبات زی حیات بالقوه نیست. یعنی اینطور نیستش که با گرفتن نفس حی بشود، بتواند حی بشود و با گرفتن نفس بالفعل حی شود، اینطور نیست. پس اگر ما زی حیات بالقوه رو به معنای اول بگیریم، تعریفمون جامع افراد نیست، یعنی شامل نفس نباتی نمیشه. اما اگر زی حیات بالقوه رو به معنی دوم قرار دادیم، تعریف جامع افراد میشه، چون همه جسم های طبیعی که واجد نفس میشن میتوانن اعمال حی رو صادر کنن. پس زی حیات بالقوه به این معنای دوم هستن. اعمال حی هستن، این ستای مشترک بین همه و دوتای مشترک بین حیوان و انسان و یکی مختص انسان، این اعمال حی. سلام. خب اینا همه توضیح داده شد، فقط یه مطلب باقی موند که نفس انسانی، نفس ارضی، نفس ارضی بعد از اینکه تعلق میگیره به جسم طبیعی اعمال حی را صادر میکند، گاهی به توسط آلات، گاهی بدون توسط آلات. تغذیه، تنمیه، تولید همچنین حرکت بالاراده و احساس به توسط آلات انجام میشه، اما تعقل که خاص انسانه بدون توسط آلات انجام میشه. پس نفس این اعمال حیات رو گاهی با واسطه آلات صادر می کند. اگر اعمال حیات عبارت باشد این پنجتا، یعنی تقویه و تنمیه و تولید و حرکت به دراره و احساس، و گاهی بدون توسط آلات صادر می کنه اگر اعمال حی عبارت باشد از تحقیق. کلمه به توسطها و غیر توسطها که در عبارت خواجه آمده با این توضیح که ارز کردم روشن شد. تمام مطالب رو از خارج توضیح دادم، حالا دیگه باید از رو خونده میشه. بله، حالا که سوال کردید عرض میکنم، اگر سوال نکرده بودید بعد از اینکه نفس فلکی رو میگفتم توضیح میدادم. حالا میخواد سب کنیم وقتی که نفس فلکی رو گفتم بهتر توضیح میدم. اینجا گفتیم زی حیات بالقوه، یعنی میتواند اعمال حی رو صادر کند. فلک، درباره فلک نمیگیم میتواند، میگوییم صادر میکند. انشالله وقتی توضیح بدیم معلوم میشه. قید بالقوهی که در اینجا فلک رو خارج میکند، اونم اعمال حی رو انجام میده، نه همه اعمال رو، بعضی اعمال رو، منتها بالفعل انجام میده نه بالقوه. این موجودات می توانند ولی اون بالفعل انجام می ده، چه اینشورا توضیح داده میشه فرق فلک با عرض، نفوس فلکی با نفوس عرضی کاملا روشن میشه. اوزا بحث ما نیست. انشالله بذارید برسم توضیح می ده. حرکت مورد بحث ماست نه اوزا. حرکت کار حیات، اوضاع که کار حیات نیست. او حرکت میکند، اوضاعش رو عوض میکند. اوضاع که فعل حیات نیست، حرکت فعل حیه نه اوضاع. اوضاع چیزیست که با این حرکت عوض میشه. ما در اوضاع ادعای بالفعلی نکردیم، ما در حرکت ادعای بالفعلی کردیم، یعنی در افعال حی ادعای بالفعلی کردیم. اوضاع از افعال حی نیست. صفحه 290 این صفحه ششم. والمعنى الذي ينضاف الى ذلك، معنایی که اضافه می شود الى ذلك، یعنی به اون معنای مشترک، فیتحصل نفس الارضیه، و از اضافه شدن اون معنا به اون معنای مشترک نفس ارضیه حاصل می شود، این نفس تعریف نفس ارضیه به دست می آید. متناولتن، قبل از اینکه خبر والمعنا بیاد، متناولتاً به صورت حال میاره تا بیان کنه که نفس ارضی چیست. متناولتاً لنفوس النباتیت و الحیوانیت و الانسانیه، در حالی که نفس ارضی شامل سه نوع نفس میشه، یک نفس نباتی، دو نفس حیوانی و سه نفس انسانی. نفوس ارضیه که میگیم منظور این سه نفسه، نفس نباتی و حیوانی و انسانی. خب ان نقول، خبر و المعناست، معنایی که اضافه می شود به اون معنای مشترک و با اضافه شدنش نفس ارضیه‌ای که شامل این سه نفس است پدید می آید و تعریف می شود، اون معنا این است که نقول، این است که بگوییم بعد قولنا لجسم طبیعی نقول عالیین، این عالیین زی حیات بالقوه نقول قوله. بعد از آلیین دو تا نقطه گذاشته که زی حیات دلقوه بشه نقول قول، اشتباهه. بعد از طبیعین باید دو تا نقطه بذارید که آلیین زی حیات دلقوه بشه نقول قول. خب ان نقول، اون معنی که اضافه می شود این است که بعد از قول نال جسم طبیعی بگوییم آلیین یا آلیون زی حیات دلقوه، که همه اینا معنا شد. و معناه، یعنی معنای این معنا الذی ینضاف، معنای این معنایی که اضافه می شود، یعنی معنای عالی ذی حیات بالقوه اینه که کونه ذا آلات، یمکن ان یستر انها به توسطها و غیر توسطها، ما یستر من افائل الحیات. نمیره کونهو برمیگرده به کمال اول، یعنی به نفس، منتها نفس مؤنثه، کمال اول مذکره. اگر کونه ها میگفت به نفس برمیگردیندی، حالا که کونه ها گفته به کمال اول برمیگردیم. و معنای اون اضافه‌ای که کردیم، معنای مضافی که داشتیم، این است که کمال اول زائلاتی است که یمکن ان یصدر از این آلات، یا یمکن ان یصدر از نفس، و این بهتره. یمکن ان یصدر از نفس به توسط این آلات در غیر تعقل، یا به غیر توسط این آلات در تعقل صادر شود از نفس ما یصدر من افاعیل الحیات. من افاعیل الحیات بیان برای ما یصدر، پس به جای ما قرار داده میشه. یمکن ان یصدر از نفس افاعیل حیاتی که صادر میشود، افاعیل حیاتی که صادر می شود از نفس صادر می شود. چرا؟ چون ذی حیات بالقوه است، می تواند افاعیل حیات رو صادر کند. کمال اولی است که می تواند افاعیل حیات رو صادر کند، بعضی ها رو به توسط الالات، بعضی ها رو که عبارت از تعقله به غیر توسط الالات. چون بعدا بیان می شه انشاءالله، قبلا هم اشاره شاد شده باشه که نفس انسانی تعقلش بدون واسطه آلاته، ولی بقیه اعمال به توسط آلاته. و این هم کاملا باید توضیح داده بشه که چطور تعقل بدون آلاته، در حالی که ما اول یه شیء رو احساس میکنیم، بعدا تخیل میکنیم، بعدا تجرید میکنیم، بعد از اینکه این سه تا کار رو انجام دادیم تازه تعقل میکنیم. و چطور تعقل بدون آلاته؟ سه تا کار قبلا باید انجام بشه که هر سه مستند به آلت و مبتنی بر آلته. اخ چطور شما میگید تعقل مبتنی بر آلت نیست؟ اینه بعدا انشاءالله توضیح خواهیم داد که اینا مقدمات تعقل هم و در خود تعقل دخالت ندارن. اصل تعقل بدون آلت انجام میشه. شما بعد از اینکه کارها رو انجام میدید یه دفعه میبینید که روحتون و ذهنتون روشن شد، یه چیزی القا شد تو ذهنتون. اون القا بدون آلته. بله مقدمات میخواد، خیلی کارا مقدمات میخواد، ولی خود اون کار که میخواد انجام بشه بدون آلت انجام میشه. یعنی یه دفعه ذهن آدم روشن میشه و آدم اون مشکل رو حل میکنه، اون مطلبی رو که در پیش بوده تعقل میکنه. اون بدون آلته، اون خود تعقل بدون آلته، نه تعقل با مقدماتش. مقدماتش عالیه، تازه مقدماتش احساس، احساس باید عالی باشه. یکی هم تخیل، تخیل هم باید عالی باشه. ما همه رو معتقدیم که عالی هست، خود تعقل عالیه. افعال حیات چیست؟ التی هی تغذی، این التی صفت افعالیه، التی هی تغذی. تغذی یعنی غذا گیری، نه غذا خوری. غذا خوری یه نوع حرکته، اینو ما تغذیه نمیگیم، این حرکت ارادیه. مثلا فک اسفل میجنبه، این حرکت، حرکت ارادیه، این جزء اعمال حرکتی به حساب میاد، این تغذی نیست. غذا خوردن تغذی نیست. بعد از این که این غذا وارد معده شد و اسیدهای شیمیایی پاشیده شدن و غذا به صورت به قول اینا کیموس و کیلوس در آمد، بعد جذب اون عضو تحلیل رفته میشه تا در اونجا تبدیل بشه به گوشت یا پوست یا امثال ذالک، و اون قسمت تحلیل رفته رو ترمیم کنه. این ترمیم قسمت‌های تحلیل رفته رو میگن تغذیه. این معنای تغذیه است، نه غذا خوردن. غذاگیری تغذیه است، نه غذا خوردن. غذا خوردن عرض کردم اونم کار حیاته، منتها از صنف حرکته. تغذیه چیزی غیر از حرکت که با مقدمات حرکتی انجام میشه، ولی بالاخره اون ترمیم شدن خودش حرکت نیست. تغذیه رو میگیم ترمیم، که اینا ان شاءالله توضیحش آینده خواهد آمد. بله شاید تغذیه گفته به خاطر اینی که بدون اختیار انجام میشه. بله کاری که بدن انجام میده، که بعد از اینکه کار ما که حرکت اختیاری ما تموم شد، بعدن دیگه خودش رو این قضا تأثیر و تأثیر میذاره تا کار نهایی انجام بگیره. اون کار نهایی، کار قبل از نهایی، کار قبل از نهایی رو ما میگیم تغذیه. کار بعد از اون دفع زوائد، بعد از اینکه تغذیه تمام شد دفع زوائد، اونم ما تغذیه نمیگیم. تغذیه فقط همون ترمیم قسمت‌های تحلیل رفته است که این کار کار حیات به حساب میاد، یعنی موجود حی این کارو میکنه، موجودی که بله کار حیاته. نمیخوام بگیم موجود حی، این اشتباه گفتم، موجود حی این کارو میکنه، چون نبات هم این کارو میکنه، موجود حی نیست. کار حیه، کار حیاته. و نمو عبارت از این است که اون مقدار غذایی که اضافه آمده صرف ترمیم نشده ولی زاید هم نیست تا دفع شود، اون مقدار غذای زاید صرف رشد بدن میشه تا وقتی که بدن در سن رشده، بعدن دیگه جز اضافاته. اینم نوع، این کارم کار حیاته. و تولید این تولید مثل که تمام موجودات از این غذایی که میگیرن ذخیره‌ای تحصیل میکنن، که اون ذخیره بعد از فعل و انفعالاتی به صورت نطفه یا به صورت بذر در میاد. بعد همین نطفه یا همین بذر منشأ پیدایش مثل همین گیاه یا مثل همین حیوان میشه که تولید مثل میشه. این سه تا افاعیل حیاتن که هم در نبات هست، هم در حیوان هست، هم در انسان. ول ادراک، مراد از ادراک در اینجا تعقل نیست، البته ادراک شامل تعقل هم میشه، منتها اینجا مراد تعقل نیست، زیرا بعداً ون نطق رو اضافه میکنه. نطق یعنی تعقل، دیگه معنی نداره که ادراک رو شامل تعقل بگیره، تعقل بعداً بالخصوص ذکر میشه. پس ادراک در اینجا به معنی احساسه، چه احساس ظاهری که به توسط قوه باصره و سامع و امثال ذالک محقق میشه، که احساس باطنی که به توسط قوه تخیل و حس مشترک و توهم و اونهای دیگه حاصل میشه. و حرکت، اما نه هر حرکتی، هر حرکت افعال حیات نیست. سنگو میبینید حرکت میکنه، از یه جا به یه جا دیگه قل میخوره یا پرت میشه، حرکت میکنه ولی حرکتش حرکت ارادی نیست و لذا جز افعال حیات به حساب نمیاد. حرکت باید حرکت ارادی باشه تا جز افعال حیات به حساب بیاد، از ول حرکت الارادیه. و نطق اصل این تعقل که این خاصه انسانه. نطق و بعضی ها به معنای تکلم گرفتند، اشکالی نداره، نطق به معنای تکلم هم جایزه، چون تکلم زائده تعقله، هر کی تکلم کنه تعقل هم داره. پس چه نطق به معنی تعقل بگیری چه معنی تکلم بگیری درسته، ولی به معنی تعقل بگیری راحت تری. تکلم نداره، تکلمی که ما میگیم نداره، خب یه اشاراتی با هم دارن، این تکلمی که ما میگیم نداره، این تکلم مخفیه، حالا از اشاره فهمیده میشه، از اون صدای خاص فهمیده میشه، اونه دیگه ما تکلم نمیشه. والمعنى الذي ينزاف الى ذلك فتتحصل النفس السماويه هو ان نقول. تا اینجا ما نفس ارضیه رو توضیح دادیم، هم معنای مشترکش رو که دیروز بیان کردیم گفتیم، هم معنای مختصش رو امروز بیان کردیم. نفس فلکی رو میخوام توضیح بدیم. نفس فلکی هم باید بگیم کمال اول جسم طبیعی که این دیروز توضیح داده شد، در افلاک هم همین معنا رو داریم. بعد اضافه کنیم بعد از جسم طبیعی، زی ادراکن به حرکتن تطبعان تعقلن کلین حاصلن بالفعل. توجه کنید یه توضیح مختصری من در این قسمت بدم که عبارت تقریبا روشن بشه یا کاملا روشن بشه. آقایون معتقدند که هر موجود دانی به موجود عالی توجه داره. بگذاریم از انسان که گاهی قفلت برش عارض میشه، ولی بقیه موجودات همه به موجود عالی توجه دارن و همه به سمت موجود عالی دارن حرکت میکنن، همه جهان به سمت تکامل میره به جز انسان که گاهی از اوقات به سمت کمال میره، گاهی هم به سمت نقص میره. البته اون وقتم که به سمت نقص میره در نقص کامل میشه، بازم میشه گفت اونجا هم به سمت کمال داره میره، منتها کمال فطرت ثانیه نه کمال فطرت اولا، که فطرت اولای انسان خداپرستیه. اگر به سمت خداپرستی رفت به سمت کمال فطرت اولا میره، اما گاهی بعضی انسان ها فطرت اولاشون رو عوض میکنن، فطرت ثانیه پیدا میکنن که اینها نقص رو برای خودشون کمال میبینن، اون وقت به طرف اون فطرت، به طرف استکمال و تکمیل فطرت ثانیه میرن. پس همه حرکت ها به سمت کماله، منتها یا کمال واقعی یا کمال خیالی و توهمی. در انسان خیال کمال توهمی وجود داره، در بقیه موجودات نه، بقیه موجودات همه به سمت کمال واقعی میرن در حد لیاقتشون، کم و زیاد داره، یکی بیشتر میره یکی کمتر میره، در حد لیاقت. پس همه موجودات به عالی توجه دارن و به سمت عالی هم دارن میرن و به همین جهت میگه که الیه راجعون، همه الیه راجعون، نه فقط انسان، همه موجودات الالله تعالی راجعن، چون الله تعالی کمال محضه و همه به سمت کمال میرن، پس همه الیه راجعون. از جمله موجودات نفس فلکی است. نفس فلکی هم باید مافوق خودش را درک کند و به سمت مافوق هم حرکت کند. مافوق نفس فلکی دو تا موجوده، یکی عقول یکی الله تعالی، دیگه مافوق دیگه نداره. هر نفسی همینطوره، مافوق نفس عقل است و واجب تعالی. مادون نفس جسم است، حالا یا نبات یا حیوان هرچی است، بالاخره ما فوق نفس حیوان انسانی یا ما فوق نفس فلکی جز عقل و الله تعالی چیزی دیگه نیست. خب پس نفس فلکی باید ادراک کند عقول عالیه رو و ادراک کند الله تعالی رو. وقتی ادراک کرد کمال اونها رو متوجه میشه و مشتاق به کمال اونها میشه و وقتی مشتاق شد سعی میکنه که این کمال رو تحصیل کنه، ولی چون لیاقتش محدود است اون کمال رو به اون نمیدن، که ظرفیت اون کمال رو نداره، ولی بهش اجازه میدن که متشبه بشود به اون کمال، متشبه بشود به اون کامل. تشبه رو بهش اجازه میدن ولی کمال رو بهش نمیدن، چون این کمال کمال عقله، کمال عقل مال خود عقله، به مادون داده نمیشه، ولی تشبهشو میدن. به ما میگن که اخلاقتون شبیه اخلاق خدا کنید، تخلقو به اخلاق الله، نه اخلاق خدا رو واجب بشید، اخلاق خدا اخلاق بی نهایت ما نمیتونیم واجب بشید، ولی باید شبیه بشید، متخلق بشید، شباهت پیدا کنید. هر مادون میتونه شبیه مافوق بشه ولی خود مافوق نمیشه. پس این نفوس نمیتونن عقول بشن و نمیتونن الله بشن، ولی میتونن متشبه بشن. خب مشتاق میشن که متشبه بشن، چون میدونن در امکانشون هست که متشبه به مافوق بشن. برای تشبه به مافوق بدنشون رو حرکت میدن، بدنشون رو حرکت میدن و با هر حرکتی وضعی از اوضاعشون رو عوض میکنن و به کمالی از کمالات متشبه میشن. و چون کمالات عقول و کمالات الله تعالی بی نهایته، اینا هر چقدر هم که حرکت بدن تمام نمیشه، به خاطر اینکه کمال بی نهایته، تشبه به کمال هم بی نهایته، حرکتی که به خاطر تشبه حرکت بی نهایته. پس من الازل الی الابد فلک باید حرکت کند، حرکت فلک حرکت دائمی است و حرکت همونطور که توجه کن حرکت شوقیه، اینطور نیست که فاعلی اونها رو حرکت بده، اونها به شوق وصال عقول و الله تعالی حرکت میکنن و حرکت شوقی خاصیتش اینه که محرک حرکت نمیکنن، فقط متحرک حرکت میکنن. در حرکت معمولی هم محرک حرکت میکنه هم متحرک. شما وقتی میخواد سنگی رو حرکت بدید اول باید خودتون حرکت کنید، دستتون حرکت کنه، فشار بیارید سنگ حرکت کنه، هم محرک حرکت میکنه هم متحرک. اما در حرکت های شوقی فقط متحرک حرکت میکنه، محرک حرکت نمیکنه. مثلا فرض کنید که عاشق به سمت معشوق، به سمت خونه معشوق حرکت میکنه، معشوق تو خونهش نشسته عاشق میشه، یا متعلم به شوق علم به سمت معلم حرکت میکنه. این حرکت حرکت متحرکه، محرک که همون معلم یا اون معشوقه حرکت نمیکنه. در این مورد بحث ما هم عقول حرکت نمیکنه، الله تعالی حرکت نمیکنه، چون اونا محرکن، ولی محرک شوقی هن. چون محرک شوقی هن حرکت نمیکنه، متحرک داره حرکت میکنه. همونطور که توجه کردیم از این توضیحات هم معلوم شد، حرکت برای فلک بالفعله، ادراک کمالات مافوق هم بالفعله. هر چی میخواد برای فلک حاصل باشه بالفعل حاصله، بالقوه حاصل نیست. اینطور نیست که بتواند حرکت کند و حرکت بدهد. اون از ازلی که خلق شد با حرکت خلق شد، تا ابد هم با حرکت همراهه. پس حرکت براش بالفعله، تعقل و ادراک هم براش بالفعله. البته تعقل تعقل کلیه، تعقل فلک تعقل کلیست که منحل میشه به تعقلات جزئی. یعنی ابتدا تعقل میکنه فلان صفت عقل رو، تعقل کلی میکنه، بعد اراده کلی براش به وجود میاد. ارادش اینه که من باید به این صفت متشبه شدم، بعد این اراده تعقل کلی رو به صورت تعقلات جزئی یا ادراکات جزئی در میاره. هر حرکتی که میکنه تعقلی دارد و بعد ارادهی و بعد حرکتی. مثل خود ما، خود ما وقتی میخوام یه جا بریم ابتدا اونجا رو یه تعقل کلی میکنیم. مثلا میخوام از اینجا بریم مسجد، فلان مسجد یا فلان مدرسه، به طور کلی تعقل میکنیم. بعد این تعقل کلی ما رو به حرکت وا میداره، ولی به حرکت کلی. اما حرکت کلی که از ما صادر نمیشه، حرکت جزئی صادر میشه. پس اون تعقل کلی باید به ادراکات جزئی تحلیل بشه و بعد ارادات جزئی به وجود بیاد و بعدم حرکات جزئی. لذا میبینید من اولین قدم رو برمیدارم، اولین قدم به خاطر اینه که این حرکت جزئیه. این حرکت جزئی قبلش یک تعقل جزئی، یک اراده جزئی بوده، قبل از اراده جزئی حرکت جزئی بوده. یعنی من به طور جزئی میدونم که این قدم رو باید بردارم، به طور کلی میدونم باید مسجد برم، به طور جزئی میدونم باید این 20 قدم رو بردارم تا به مسجد برسم. برای 20 قدم یه تعقل کلی دارم ابتدا، یعنی یه تعقل اجمالی که هر 20 باید انجام بشه، و برای هر کدومشون یه تعقل جزئی دارم که جدا جدا برای هر کدومشون یه ادراکی میکنم که این مفید است، پس اراده میکنم انجامش میدم. بعد اینو انجام دادم دومی هم مفیده، دومی هم اراده میکنم انجام میدم. ولی حالا اراده به تفصیل پیشم معلوم نباشه، اراده ارتکازی، تعقل ارتکازی حاصل میشه، اون امر کلی که من اول تعقل کردم در ضمن این جزئیات تحقق پیدا میکنه. همیشه قانون اینه که انسان وقتی میخواد کاری رو انجام بده اون کار رو ابتدا به نحو کلی تعقل میکنه، بعد به نحو جزئی ادراک میکنه، اون جزئیات اراده های جزئی به وجود میارن، اراده جزئی حرکت های جزئی. در فلک هم همینطور، فلک ابتدا تعقل میکند کمال عقل رو تعقلا کلی، بعد این تعقل کلی رو به صورت تعقل های جزئی در میاره و اراده جزئی و حرکت جزئی. هر دوری که میزنه یک حرکت جزئی است، مثل یک قدمی است که ما برمی‌داریم. این با این دور یه مقدار به اون تشبه نزدیک میشه، با دور بعدی یه مقدار، همینطور تا بره تا آخر، و هیچ وقت به نهایت نمیرسه. چون اگه به نهایت رسید این باید متوقف بشه، چیزی که متحرکی که به هدف میرسه دیگه متحرکی نیست، متوقف میشه. اینم اگر به هدف برسه باید متوقف بشه. بنابراین هیچ وقت به هدف نمیرسه، هدفش اینه که متشبه بشه، و تشبه هم بی‌نهایته. هر چی جلو بره هدف جزئی به دستش میاد، ولی هدف کلی و هدف آخری که بی‌نهایت اون حاصل میشه. لذا همیشه هم حرکت دارد، هم تعقل کلی دارد، و حرکت و تعقل کلی براش همیشه حاصله. اما حرکتش و ادراکش تابع تعقل کلی است. توضیح دادن تابع یعنی چی؟ یعنی اول یه تعقل کلی میکنه، بعد ادراک های جزئی، بعد حرکات جزئی. حرکات و ادراکاتش همه تابع تعقل کلی هستند. فرمایش شما رو بعد از کلاس عرض میکنم چون وقت انجام. و المعنى الذي ينضاف الى ذلك، معنایی که اضافه میشود الى ذلك، یعنی به اون معنای کلی، به اون معنای مشترک، فتتحصل النفس السماویه، و با اضافه شدن این معنا، معنای خاص، نفس سماویه حاصل می شود، یعنی تعریف نفس سماویه گفته می شود، اون معنای خاصی که باید اضافه کنیم به این معنای مشترک خدا النقوله. بعد قولنا لجسم طبیعی، بعد از اینکه گفتیم لجسم طبیعی، این مطلب رو اضافه کنیم که زی ادراکن و حرکتن حتوان تعلقن کلیگن حاصلن بالفعل. نفس فلکی عبارت از کمال اول است، لجسم طبیعی که اون کمال اول زی ادراک و حرکتن، یا اون جسم طبیعی زی ادراک است و زی حرکتی است، که این ادراک و حرکت تابع تعقل کلی هست، تعقل کلی که حاصلن بالفعل. تعقل کلی حاصل بالفعل، حاصل بالقوه نیست، برخلاف افعال حیات در نفس ارضی که گفتیم زی حیات بالقوه، در اونجا قید بالقوه را بردیم، در اینجا قید بالفعل میاریم. اونجا گفتیم میتواند افعال حیات رو صادر کند، یعنی میتواند حرکت کنه، گاهی ساکن حرکت نمی کنه ولی میتونه حرکت کنه، قدرت حرکت داره. فلک نمیگیم میتونه حرکت کنه، میگیم داره حرکت میکنه بلکه. اون هیچ وقت حرکت ازش گرفته نمیشه، هیچ وقت ساکن نمیشه تا بعدن به حرکت بیفته، برخلاف ما که ساکنیم بعد حرکت میکنه. پس ما متحرک بالقوه هستیم، ما مدرک بالقوه هستیم، ما متعقل بالقوه هستیم. همیشه که مشغول تعقل نیستیم، همیشه که مشغول ادراک نیستیم، اون همیشه مشغول تعقله، اون همیشه مشغول حرکته و مشغول ادراکه. وقتی همیشه مشغول تعقل باشه، همیشه تابع تعقل رو هم که ادراک و حرکته واجده. بنابراین او بالفعل تعقل کلی داره، پس بالفعل تابع تعقل کلی یعنی حرکت و ادراک رو هم داره، اما ما نه، ما افعال حیات رو بالقوه انجام یعنی میتونیم انجام بدیم، گاهی داریم مشغول انجام دادن، این گاهی هم نه. حتی در تغذیه گاهی شکم خالیه، تغذیه اصلا صورت نمیگیره، گاهی ترمیمی صورت نمیگیره، گاهی هم ترمیم صورت میگیره. حتی در تغذیه که امر غیر ارادی ماست، ما گاهی خالی هستیم در تغذیه، گاهی هم واجد تغذیه هستیم. پس افعال حیات برای ما به صورت بالقوه، ولی تعقل کلی و به تبع ادراک و حرکت برای فلک بالفعله. زی ادراکن، جسمی که صاحب ادراک و حرکت هست، ادراک و حرکتی که تابع تعقل کلی هستن و حاصل بالفعل هست. البته من زی ادراک رو صفت گرفتم برای جسم، خوبه صفت بگیریم برای جسم، اگر هم بخوام صفت برای نفس بگیریم اشکال نداره، چون نفس هم زی ادراکه به معنی اینکه فاعل ادراکه، زی حرکت به معنی اینکه فاعل حرکته، جسم زی ادراکه یعنی قابل ادراکه، و زی حرکتی یعنی قابل حرکته. به هر کدوم نسبت بدید اشکالی نداره، عبارت با هر دو سازگاره. ما چون زی ادراک گفته، ما صفت گرفتیم برای جسم، چون جسم مکسوره. اگر زی ادراک میگفت، صفت میگرفتیم برای کمال. خب تا اینجا همینجوری که توجه کردید، تعریف نفس ارضی و نفس سماوی گفته شد. از فصل بعد میخوام شروع کنیم به بحث در نفس ارضی و بعد آخر کتاب هم به نفس سماوی بپردازیم، که بحث نفس ارضی بیش از نصف نفس رو میگیره، آخرش هم بحث نفس سماوی. انشالله هر دو رو در آینده توضیح میدیم.